بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین. اول ماه سفر و ابتدای ماه سفر یه دعای بسیار زیبایی تو اقبال سید ابن طاووس هست. این اگر انشاءالله توفیق خدا بده بخونید چیز بسیار خب. بس در باره یه ولایت فقیه بود. اکثر کتاب هایی که درباره ولایت فقیه نوشته شده سبک بحثشون این گونه است که ابتداعا بحث میکنن از ولایت خداوند و ولایت پیامبر و ائمه علیهم السلام و بعد از ولایت فقیه به صورت فقهی هم اینطوری مطرح میشه که اصل عدم ولایت هر کسی برای دیگری، مگر در موردی که دلیل داشته باشیم. بعدن میان با دلیل ثابت میکنند که خداوند ولایت دارد و ولایت خداوند به معصومین علیهم السلام رسیده و پس از اونها هم به ولی فقیه. این سبک کتاب هایی که معمولا نوشته شده، ولی من اینطوری عرض کردم که ابتداعا باید بحث بکنیم که حکومت ضرورت دارد یا خیر، و گفتیم یه امر بدیهیه، یه امر واضحیه، همه اینا قبول دارن. سیره همه عقلاء دنیا بر همین. بعدن آیا حکومت باید دینی باشد یا حکومت غیر دینی؟ و بعد این شکل حکومت دینی چگونه است؟ و بعدم شرایط حاکم. تو شرایط حاکم یه شرط اینه که بحث میشه آیا باید مجتهد باشد یا خیر. اگر اینجوری بحث کنیم خیلی بحث راحت تر میشه دیگه، لازم نیست اینجوری بحث بشه که خود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام چه ولایتی داشتن، اختیاراتشون چقدر بوده و چقدر اون ولایت و اختیارات به فقیه میرسه. اینجور بحثا دیگه لازم نیست. یا مثلا دیگه اینها لازم نیست که بگوییم ولی فقیه جانشین امام معصوم هست یا نیست، اینا دیگه ضرورتی نداره اینجوری بحث کردن. جلسه قبلی یه چند تا نکته رو عرض کردم درباره این که ملاک حکومت دینی چیست، و عرض کردم که شکل حکومت اصلا مهم نیست. مثلا معمولش اینه ها، اگر به یه کسی یه مقدار آجر بدند بگن با این آجرها یه خونه بساز، چه این که اون بنا یه خونه مثلا آپارتمانی بسازه یا یک خونه ویلایی بسازه، هیچ فرقی نمیکنه، به هر حال با آجر ساخته شده. یه مرتبه به یه کسی میگن که یه خونه بساز، از آجر استفاده نکن، فقط سیمان باشه. حالا باز فرقی نمیکنه او آپارتمان بسازه یا ویلا بسازه. ما یک ضوابطی داریم در حکومت دینی. این ضوابط اگر رعایت بشود، چه حکومت جمهوری باشه، چه حکومت شاهنشاهی باشه یا اشرافی، فرقی نمیکنه، این حکومت حکومت دینی و اسلامیه. اگرم اون ضوابط نبود، این حکومت دینی نیست، شکلش هم هر جور میخواد باشه. دو سه تا اون ملاک ها رو جلسه قبلی عرض کردم، حالا ملاک های دیگری هم داردم، ولی حالا اونا دیگه ضرورت نداره بحث کنیم. نه این نگفتم، این یه بحث خیلی طولانی میخوادم که چرا باید حکومت حکومت دینی باشه. امروز میخوام بعضی از کلمات فقها ها رو بخونم، توی اینا خواهید دید که اینا همین حکومت دینی رو میگن. اگر کسی هم تاریخ فلسفه سیاسی رو نگاه کنه، مثلا فرض کنید که تا قبل از آگوستین سال 325 بوده، 325 میلادی، یعنی تقریبا 3 قرن قبل از تولد رسول خدا صلی الله علیه و آله. 325 آغاز قرون وسطاست. تا قبل از 325 حکومت یهود بوده و تو حکومت یهود همیشه کاهنانی که خاخام یهودی بودن حکومت میکردن. یا مثلا پیغمبران حکومت میکردن، قبلش حضرت داوود، حضرت سلیمان، بعد از داوود و سلیمان مثلا حضرت زکریا. از 325 آگوستین اومد مسئله لعنت شهر رو مطرح کرد. مقصودش از لعنت شهر این بود که این دنیا یک شهریه که تو این شهر گناه شده و جایی که توش گناه بشه اونجا میشه شهر لعنتی. در شهر لعنتی اگر یه آدم حکومت بکنه، لعنت بر لعنت خواهد بود. اما اگر خدا حکومت بکنه یا دین حکومت بکنه، اون لعنت از بین می رود. این حرف رو می مثلا 3 قرن قبل از تولد پیامبر می زدن که این میشه سرآغاز حکومت دینی مسیحیت. و از اون موقع عرض کردم تا الان همیشه مسیحی ها حکومت داشتند. در میان مسلمان ها هم میبینیم که پیغمبر اکرم حکومت داشت. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اولین چیزی که مطرح شد همین حکومت بود برای اون دو سه تا خلیفه. بعدم دیگه حالا ما بنی امیه و بنی عباس را، مثل بنی امیه را که اصلا مسلمان نمیدونیم، کافرند. بنی عباس هم اگر مسلمان باشند بدتر از بنی امیه بودند. اما به هر حال نوع مسلمان ها هم حکومت بنی امیه و هم بنی عباس را حکومت دینی میشمردند. باز بعدش مثلا حکومت هایی که حالا مثل حکومت عثمانی یا حکومت ایوبی ها، حکومت فاطمیین، این حکومت هایی که تو کشورهای اسلامی بوده همه مسلمان ها اینا رو میگفتن حکومت دینی، یعنی سیره مسلمان ها از ابتدای تاریخ اسلام تا الان بر این بوده که حکومت را و حکومت دینی را مسلم میگرفتن. حرف سر این بود که این حکومت دینیه یا دینی نیست. نه استدلال عقلی داریم ما، ولی این سیره همیشه اینجوری بوده. خب و اما حالا از امروز میخوام یه دو سه جلسه کلمات فقها رو بخونم ببینید که فقها آیا معتقد به حکومت و ولایت فقیه بودند یا خیر. ما کلمات فقها زمان حضور ائمه علیهم السلام رو که نداریم. اونهایی که کلماتشون هست، قدیم ترینشون شیخ کلینی و همینطور صدوق. کلینی متوفای 329 و صدوق هم متوفای 386 ظاهرن، 386 یا 381. مرحوم کلینی در ابتدای کافی می‌فرماید که اون چه که در این کتاب نقل کردم اینها را حجت می‌دانم و به این کتاب می شود عمل کرد، یعنی در واقع کتاب کافی کتاب فتوای کلینی. مرحوم صدوق هم در ابتدای من لا یحضر می فرماید که اون چه که در این کتاب نقل کردن بینی و بین الله حجته. با توجه به این دو عبارت اول این دو کتاب و میبینیم هر دوی این کتاب ها روایت مقبوله عمر ابن حنظله رو قبول دارند. مقبوله عمر ابن حنظله هم در کافی نقل شده و هم در من لا یحضر. علاوه بر این که روایت ابی خدیجه تو من لا یحضر نقل شده، اگر کسی بگوید این دو روایت دلالت میکنه بر ولایت فقیه، باید بگوید که کلینی و صدوق رضوان الله علیه ما چون این دو روایت رو نقل کرده اند پس معلوم میشه اینو معتقد به ولایت فقیه بوده اند. البته شرطش اینه که دلالت حدیث روشن باشه، نه اینکه بخوایم از مفهومش ولایت فقیه استفاده بکنیم. کلینی کسی بوده که بعضی ها بر نواب اربعه ترجیحش می دادند. نه کلینی هم فقیه بوده به این معنا که امروز می گوید مثلا مجتهد مرجع تقلید، یعنی بیش از این مقدار بوده ها. توی فلسفه و کلام هم یک فیلسوف کامل بوده، یک متکلم قوی بوده، مفسرم بوده، یعنی کلینی جامع بوده. اگه کلینی رو بخواید مقایسه کنید مثلا کلینی کسی مثل علامه حلی اینجور آدمیه، برخلاف مثلا صدوق یا مثلا دیگران که اونا دیگه محدثند یا فقیهند، اما متکلم نیستند، فیلسوف نیستند، ولی خلیل اینجوری بوده. متاسفانه خیلی شرح حالش هم خیلی مقبول مونده، یعنی خیلی تو تاریخ چیز زیادی درباره زندگی نامه کلینی نیست. به هر حال بعد از کلینی و صدوق، شیخ مفید، که شیخ مفید متوفای 413 شیخ مفید تو کتاب مقنعه صفحه 810 حالا چند تو عبارت داره، حالا بعضی ها شما میخونم. در صفحه 810 مقنعه میفرماید که فاما اقامت الحدود، اما اجرای حدود، فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی. اقامه حدود به دست سلطان اسلامه. و هم ائمت الهدى من آل محمد علیهم السلام. سلطان اسلام هم اهل بیت علیهم السلام. و من نسبوه لذالک من الامراء والحکام. سلطان اسلام ائمه هستن و هر کسی را که اونها نسب بکنن از امراء و حکام، هر امیری یا حاکمی را که اونها نسب کرده باشن. حال کار ندارم که فقیه را اونها نسب کردن یا نه، پس یعنی که شیخ مفید میخواد بفرماید که غیر از ائمه اطهار علیهم السلام یه افرادی هستند که ائمه اونها را نسب کرده اند. وقد فبزو ان نظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان، و تفویض کرده اند نظر در این اجرای حدود را، که اجرای حدود بشود یا نشود، به فقهای شیعه معل امکان. یه وقت بحث اینه که یعنی تفویض کردن که اجرای احکام بکنند. ایشون میفرمایه تفویض کردن نظر در اجرا را، یعنی مثلا شاید یه فقیه شیعه الان بگوید که مثلا فرض کنید که رجم یا سنگ سار کردن امروز صلاح نیست، یا مثلا فرض کنید که شاید یه فقیه امروز بگوید که تعذیر به شلاق زدن بود، ولی حالا من میگم شلاق نزنید، هر کسی که این جرم مرتکب شده زندانش کنید یا جریمش کنید. یعنی شلاق نزنن، به جای شلاق مثلا فرض کنید از یک حقی محرومش کنن. وقد فبزو ان نظر فیه الى فقها شیعته، تفویض کردن به فقها که فقها در این باره چه بگویند. فمن تمکن من اقامتها على ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور اضرارا به على ذلك فلیقومها. هر کسی که میتونه حدود اجرا بکنه و خوفی از سلطان نداشته باشه باید اجرا بکند، اما اگر کسی خوف داره و من خاف من از ظالمین اعتراضن علیه فی اقامتها و خاف ضررن لذالک علی نفسه و علی الدین فقط سقط عنه فرضها. حال بعدا یه عبارتی رو از مفید رضوان الله علیه خواهم خوند که شیخ مفید معتقده که اگر یه کسی مثلا میتونه فرض کنید استاندار بشه و حکومت، حکومت جائر بود، حکومت مثلا پهلوی بود. اگر کسی میتونه استاندار از طرف اینا بشه باید این کارو بکنه و بشود و به عدالت رفتار بکنه. بعد میفرماد تصور نکنید که این نایب یا منصوب از طرف اون حکومت جائره. اگر پادشاه جائری کسی را به عنوان والی نصب کرد، ظاهر قضیه اینه، و الا باطنن این استاندار از طرف امام معصوم علیه السلام نصب شده. یعنی ایشون این نصب را، اینکه که ائمه علیه السلام کسی را منصوب کرده باشند، اینجور معنای مرادشها، که یعنی حتی تو حکومت جور اگر کسی میتونه در یه بخشی حکومت تشکیل بدهد و به عدالت رفتار کنه، این منصوب از طرف ائمه علیه السلام. بله؟ آره دیگه، شرطش این که تایید جور نباشه دیگه. ولی شاید بعدن اینو مطرح بکنم که مثلا زید ابن طاووس رضوان الله علیه تو همین ماه سفرم بوده، چون زید ابن طاووس معتقده که باید ماه سفر جشن بگیریم. بعد وقت علتش اینه، میگه که تو ماه سفر بود که این حکومت مغول که آمده بودن اون موقع به علمای شیعه امان دادند. بعد میگه به این خاطر حالا با این ماه سفر رو جشن بگیریم. وقت این بحث مطرح میشه که آیا حکومت مسلمان فاسق بهتره یا کافر عادل بهتره؟ اگه امر دائر بود بین این دوتا، کافر عادل یا مسلمان فاسق، این دوتا کدام بهتر حکومت بکنه؟ این تو کلمات سید ابن طاووس هست، چیز عجیبی هم شو فتوا داده. به نظریشون میتونیدی بند. حالا گفتن فقط فتوای عجیبیه، حالا یه وقت نگاه بکنید بین. ولی اینا از یه جهاتی هم برای شیعه افتخاره ها، یعنی اینجور فتواهایی که تو شیعه هست، این نشون میده علمای شیعه چقدر برای اجرای عدالت اهمیت قائل بودن، که کافر عادل رو ترجیح میدادن بر مسلمان ظالم. درسته که مسلمان را نفیه کردن، ولی معلوم شه عدالت چقدر براشون مهم بوده ها. بله؟ از کردم همین اقبال
بله.
بله. بله. حالا فعلا همین که شرایط حاکم حکومت اسلامی چیه تا میرسیم به این، که این همین جمله رو بعد من در آینده بس خواهم کرد، این که حکومت حفظش اوجب واجبات یا بر همه احکام مقدمه، بحثی مطرح خواهم کرد که چه حکمی بر احکام اولیه مقدمه، چه حکمی بر احکام ثانویه مقدمه. و بحث خواهم کرد که یه مواردی داریم حکم اولی حکومت داره بر حکم ثانوی، برعکس اینی که تو فقه همیشه خوندیم ها. این از اون موارده. حالا انشاءالله اینو بعد بحث خواهم کرد. می‌فرماید که و هازا فرض متعین علی من نسبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له عدل امارت من قبله، و این واجب عینی است بر کسی که اگر حاکم او را به عنوان والی تعیین کرد، حاکمی که کسی رو به عنوان والی تعیین میکنه واجب عینی است برش که برود و اجرای احکام بکنه. بل یلزمه اقامت الحدود، باید اجرای حدود بکنه. خب اگر مثلا این اجرای حدود بود آدم میگفت که مراد شیخ مفید قضاوته، در حالی که بحث ما درباره یه حکومته. البته قضاوت یک شأنی از شؤون حکومت هست، اما حالا فعلا به هر حال این اخص از مدعاست. ولی شیخ مفید میفرماید که فلیلزم و اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار. این که جهاد کفار یا جهاد با فساق برش واجبه، این دیگه قضاوت که نیست، این همون حکومته. چه کسی میتواند جهاد بکنه یا جنگ پیش ببره؟ اینو انشالله بعدا تو همین بحث مطرح خواهم کردن که جنگ مثلا فرسونی تا حال فرسونی زمان مفید جنگ فقط مال حکومته. تا مثلا 20 سال پیش هم اینجوری بود که تصمیم میگرفت یه جا جنگ بشود یا صلح بشه، جنگ همیشه مال حکومته، چه جنگ چه صلح. البته الان دیگه تو دنیا جنگ های نسل چهارمه، تو جنگ های نسل چهارم دیگه جنگ مربوط به حکومت نیست. حالا اینو بد میرسم، یعنی الان تو این چند سال اخیر دیگه جنگ مربوط به حکومت نیست، ولی جنگ های قبلی چرا؟ زمانی که این کتاب نوشته میشد جهاد فقط کار حکومت. و یجب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک اذا استعان بهم، و دوستانش هم واجبه که کمکش بکنند اگر که کمک خواست. ما لم یتجاوز حدا من حدود الایمان او یکون مطیعا فی معصیت الله، تا مادامی که گناه نکرده باید کمکش کرد. وللفقهاء من شیعه الائمه علیهم السلام، این از حقوق شیعیان است، فقهاء شیعیان است که ان یجمعوا باخوانهم فی الصلوات الخمس. فقیه شیعه میتواند فتوا بده که شیعه ها بروند با سنی ها نماز بخونند و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الکسوف و الخسوف اذا تمکنوا من ذلک و امنوا فیه من معرت اهل الفساد، و ایمنم باشن از اینکه کسی آسیب بهشون برسونه. بلقم ان یغزو بینهم بالحق، فقهای شیعه میتوانند قضاوت بکنند و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات، و صلح ایجاد کنند وقتی که قضاوت بینه ندارد. اونجایی که بیانه هست قضاوت کنن، اونجایی که بیانه نیست صلح ایجاد کنن. و یفعلوا جمیع ما جو الى القضات فی الاسلام لان الائمه علیهم السلام قد فبزوا الیهم ذلک عند تمکنهم بما ثبت عنهم فیه من الاخبار و صح به النقل عند اهل المعرفه به من الاثار. این عبارت قضاوت رو میگوید که فقهای شیعه قضاوت بشون رسیده. بل لیس لأحد من فقهاء الحق ولا من نسبه سلطان الجور منهم للحکم ان یقضی فی الناس بخلاف الحکم ثابت عن آل محمد علیهم السلام. کسی حق نداره که قضاوت ناحق بکنه. بعد فقط یه توضیح اینجوری میده که اگر که تقیه ای در کار نباشد، بعد توضیح میده که تقیه کجا جایزه و کجا جایز نیست. تقیه تا موقعی که به خون نرسیده جایزه، وقتی که به خون برسد تقیه حرامه. یعنی کسی نمیتونه بگه تقیه کردم و مثلا اگر نمیکشتم فلانی رو خودمون میکشتن، اینجور چیزی جایز نیست. لا تقیت فی القتل. خلاصه اینو حالا مفصل توضیح داده. فلا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شيء من تدبير العباد والبلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في فی معونت اهل ایمان و سیانت لهم. ببینید این عبارت صریح در حکومت، اینو دیرفتی به قضاوت نداره. کسی نمیتواند از طرف فاسقین تدبیر عباد و تدبیر بلاد را بپذیرد مگر اینکه بخواد طبق دین عمل بکنه. این عبارتم خیلی عبارت جالبیه. و من تأمر علی الناس من اهل الحق به تمکین ظالم له. اگر ظالمی یه شیعه ای را در رأس حکومت قرار داد، ظالم شیعه را در رأس حکومت قرار داد. و من تأمر علی الناس من اهل الحق شیعه به تمکین ظالم له، یک ظالمی تمکین رو بهش داده بود. و کان امیرن من قبله فی ظاهر الحال، امیر بود از طرف اون ظالم. فا انما هو امیر فی الحقیقت من قبل صاحب الامر الذی سبقه ذلک و اذن له فی دون المتغلب من اهل الضلال. چنین کسی ظاهرن از طرف ظالم حاکمه، حقیقتن از طرف امام زمان ارباقنا فدا حاکم شده. پس کسی که میتونه در یک حکومت جائری یه مسئولیت جائری رو به عهده بگیره و بتونه اجرای احکام خدا بکند و بر شیعه مثلا توسعه قائل بشود، این در واقع از طرف امام زمان سلام الله علیه. مثلا فرض کنید تو کشورهایی مثل پاکستان یا مثلا تو هندوستان، تو اینجور کشورها اگر یه شیعه میتونه یه مسئولیتی قبول بکنه، یکی بشه رئیس پلیس، یکی بشه رئیس بانک یا بشه رئیس یک اداره، بایدم این کارو بکنه، به حق عمل بکنه. ولی این در واقع از طرف امام زمان علیه السلام اونجا نشسته، گرچه ظاهرا توی یک حکومت جوره. فهوه فی الحقیقت من قبل صاحب الامر الذی سبقه ذلک و اذن له فی دون المتغلب من اهل الضلال، یعنی از طرف اون اهل الضلال، اون پادشاه الضلال این نیست، از طرف امام زمان. و ازا تمکن ناظر من قبل اهل الزلال علا ظاهر الحال من اقامت الحدود علا الفجار و ایقاع الزرر المستحق علا اهل الخلاف فلیجتهد فی انفاظ ذالک فیهم فانه من اعظم الجهاد. همین آدمی که از طرف یه حکومت ظالم رئیس شد در جایی، این اگر که میتواند اجرای حدود بکنه و امنیت برای مردم ایجاد کنه، باید این کارو بکنه و این بزرگترین جهادم هست. که این عبارت ها رو حالا بعدن بحث خواهم کرد، بعد طول میکشه که بحث میکنم که هیچ چیزی برای فقهای شیعه مهمتر از امنیت مردم نیست. این خیلی براشون مهم بوده و هیچ چیزی با این قابل مقایسه نمیدونستن، با حفظ امنیت مردم. این عبارت شیخ مفید همینو میخواد بگوید، میگه اعظم جهاد همینه که برای مردم ایجاد امنیت بکنیم. و من لم یسلح للبلایت علی الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یستند الیه من امور الناس فلا یحل له تعرض لذلک. اگر کسی جاهل بود، جاهل به احکام خدا بود، حرام است که متصدی بشود. که این عبارت هم شاهده اینه که یعنی شیخ مفید شرط اصلی برای تصدی حکومت را علم به احکام میدونه. حالا این علم به احکام آیا مثلا علم تقلیدی یا حتی علم اجتهاد، حالا اینو کار ندارم، اونی که فعلا برای مهم بود این که این عبارت شیخ مفید اولا در مقام حکومت نه در مقام قصاوت و ثانیاً فقها رو گفت که متصدی این کار بشن از طرف امام زمان علیه السلام. نه همون حقی که در یه منطقه بله استاندار عادل، این استاندار همون یک استان میشه حکومت. نه نه ترکیب نیست، چون اون جائرم هرچه بخواد انفاذ حکومت کنه از طریق اینه و اینم فرض اینه که عادله. من فعلا میخوام اینو مطرح بکنم که آیا ببینید اجماعی شهرتی تو علماء شیعه نسبت به حکومت دینی بوده یا نبوده؟ ایشون دلیلش هر چی میخواد باشه، پس معلوم میشه شیخ مفید طرفدار مسئله ولایت فقیه هست، کلینی و صدوق هست. تا حالا همینجور بیام تا آخر ببینید که این یه اجماعی میشه یا نمیشه. اجماع وقت برای ما دلیله. نه نه هیچ، من فعلا فقط میخوام بگم بینید ذهنیت علمای شیعه چه بوده، این فعلا بسته. سلام.